همه صحبت های حقیر و استاد فریخته و عزیزم جناب آقای اشرفی بحث بنی امیه است. اون مبحثی که در بین خیلی از ناسیونالیست های ایرانی و خیلی از جوانان وجود داره در رابطه با بحث کتاب سوزی و آتش دادن کتاب ها و اینا، بنده نظر شخصی خودم، حالا ممکنه خیلی ها بعد از این برنامه به بنده حمله بکنن یا حالا هست، من مخالفم با این اخبار، چون سندیت علمی خیلی محکمی این بحث نداره. اما میخوام چی بگم، اگر هم صحبت های هست مربوط به قرن اوله، یعنی تا بحث بنی امیه است، تا پایان بحث بنی امیه است. چرا؟ دلیلم چیه؟ سندم چیه؟ کتابی داریم که الان من همراه خودم آوردم در این برنامه تحت عنوان جاویدان خرد، که معرفیش میکنم به دوستداران فلسفه، علوم تربیتی و اخلاق که خیلی ها دوست دارن. یک کتاب 100% ایرانی از دوران باستان داشته باشن. کتابی است تحت عنوان جاویدان خرد. این کتاب در سال اول خلافت مأمون خلیفه عباسی در حفریات ایوان کاخ مدائن در صندوقی از بلور سیاه در پارچه‌ای از دیبای سپید پیچیده بوده پیدا میشه و حفریات به وسیله زوبان نماینده سیاسی مرزبان کابلستان انجام میگیره. اون صندوقچه رو همچنان در به اصطلاح دربسته، به صورت دربسته به پیشگاه مأمون میبرن و در اونجا در اون رو باز میکنن و همه کتاب رو که ظاهرا 100 برگ بوده به زوبان بخشیده و صندوقچه بلورین نفیس رو در خزانه مثلا خزانه اون کاخ نگهداری میکنن. هنگامی که مأمون این کتاب رو از به اصطلاح میگیره و از آغاز تا پایان میخونه، درباره اون چنان به وجد میاد. ببین تفاوت بین بنی امیه و بنی عباس رو عرض میکنم و دارم علم دوستی خلفای بنی عباس رو میگم، که سال حضرت علی این بود پس چی میشه که ایران هم ایران میمونه هم اسلام میاره و بهترین نوع اسلام، اسلام شیعه، اسلام علوی، اسلام آل علی، خود اصل اسلام رو میخواد و میپذیره. مأمون بعد از اینکه کتاب میخونه، حتی صحبت شده که میگن مأمون در زمانی که این کتابو داره میخونه 100 برگ کتابو که کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، اینقدر وجد میاد از محتوای کتب ایرانیان. اینجوری میگه: پس باقی این کتاب کجاست؟ دقیقا صحبت مأمونه: به خدا سوگند این است دانش، نه آنچه که ما داریم، که زبانهای خود را در گودیهای چانه ها میگردانیم و آن را حکمت مینامیم. حکمت نزد ایرانیان است. خب این کتاب دوستی و علم دوستی بنی عباس رو نشون میده. حتی یک شیطنتی در دوره بنی عباس های دکتر صورت میگیره که باز خود این شیطنت هم در رابطه با علم دوستی شونه. ما اولین دانشگاه بین المللی جهان و ایران داره، نه به صورت ناسیونالیستی بحث میکنم نه هم اغراق و بخوام احساساتی برق، ما دانشگاهی داریم تحت عنوان دانشگاه جندی شاپور که استاد عزیز جناب آقای دکتر اشرفی عزیزم کتابی دارن تحت عنوان پزشکی ایران باستان که اتفاقا به همین بحث پرداختن و حقیرم مقالی دارم که در اولین کنگره بین المللی جغرافیای تاریخی سخنرانی داشتم و چاپ شده تحت عنوان جغرافیای تاریخی شهر دانشگاهی جندی شاپور. خب دانشگاه جندی شاپور شاید چون در جلسات گذشته این برنامه وزین بحث شده، من دیگه خیلی نمیخوام بپردازم به دوره ساسانیان. میدونیم در دوره شاپور ساسانی موقعی که والریان رو اسیر میکنه میاره با 70,000 لژیونر رومی والریان رو میاره، دختر والریان همراهشه، خیلی دختر والریان گریه میکنه و ناراحت از دوری انطاکیه که آقای دکتر اشرفی خیلی قشنگ پرداخته به همین بحث، این مبحث که عرض میکنم خدمتتون. امپراتور ایران شاهنشاه شاپور ساسانی میگه خب این دختر چی میخواد، ما که همه چی براش فراهم کردیم اینا. میگه دلش تنگ شده برای انطاکیه، بهش میگه شهری برات بسازم بهتر از انطاکیه. آقای دکتر اسمش چیه؟ به اندیف شاپو یا به احسن، شهری بهتر از انطاکیه. میاد در بین شوشتر و دسفول کنونی در منطقه‌ای که بعضیا حالا میگن شاید گوتوند کنونی باشه، ما شهری داریم به نام گوتوند بین شوشتر و دسفول هست و اونجا آثار باستانی داره، تحت اونها تپه چوغا و رگه‌های باستانی هم در زیر زمین است. خب حالا جایگاه این جای مکان اصلی این دانشگاه هنوز خیلی مشخص نیست، اما بین شوشتر و دسفول اونجا خب نمیشه 70,000 رومی اونم مرد نظامی رو وارد شهر کنه، ناموس ایران، ایرانیا، این همه نظامی 70,000 نفر. دستور میده اینجا یک پادگانی ساخته میشه به نام جندی شاپور، یا البته اسمش گندی شاپوره مش. چون اعراب حروف گچ و پژ رو ندارن، به گندی شاپور میگن جندی شاپور. بله. و اونجا ابتدا برای نگهداری این 70,000 نفر، اما کم کم نونوا و خیابون و مدرسه و اینا تبدیل به شهری میشه، بهش میگن شهر دانشگاهی جندی شاپور. به 9 زبان زنده دنیا در اون دانشگاه ما هم تدریس میشه، هم دانشجو بین المللی داریم. الان 100 سال، شاید 100 سال هم نیست که در آمریکا و هاروارد و کشورهای انگلستان و آمریکا و فرانسه ما دانشجوی بین المللی داریم، فکر نکنم 100 سال هم بشه. اما ما در اون دوره ساسانیان به 9 زبان مختلف تدریس میشه، دانشجو داریم، استاد خارجی داریم، که این دانشگاه قسمت علوم پزشکیش توسط خاندان اندیشمندی به نام خاندان بختیشو اداره میشه، خاندان بعد که همه پزشک حاذق هستن و یک جورایی اگه بخوایم حالا من باب مذا بگیم مثل پیمانکاری قسمت‌های پزشکی امپراتوری‌های دیگر رو قبول میکنن، یعنی میان برای امپراتوری چین، آفریقا، اروپا، جای دیگه پزشک دربار میفرستن، میگن ما پزشک دربار شما رو تامین میکنیم، این یکی پزشک مرد یکی دیگه براتون میفرستیم. خب چی میخوام بگم؟ این دانشگاه جندی شاپور تا قرن سوم هجری قمری قطعا هست، چون همایشی برگزار شد تحت عنوان 50th سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که اساتید تاریخ همه اونجا ایراد سخنرانی داشتن، مقاله داشتن، همه اساتید بزرگی بودن خارج از کشور، داخلی، بین المللی، و تا قرن سوم هجری قمری که قطعا بوده. اما دلایل انحطاط و از بین رفتن این دانشگاه جندی شاپور چی بود؟ خلفای عباسی خیلی حسادت میکردن به این دانشگاه، دانشگاهی جندی شاپور، هر کاری میکردن نمیتونستن مقابله کنن و رقابت کنن با این دانشگاه. میان چه کار میکنن؟ میان در شوشتر که نزدیک این دانشگاه است یک مسجد جامع عباسیانی رو میزنن و بودجه‌های دولتی میدن، تسهیلات متفاوت میدن، اما به شهر دانشگاه جندی شاپور هیچی نمیدن، اما آتیشش نمیزنن یا با خاک یکسانش کنن که بعد چهره بدی داشته، چون اینا مسلمانن دیگه، درسته؟ خب خلیفه هستن، جانشین رسول الله هستن در اسم و به صورت ظاهری. و همین دانشگاه جندی شاپور رو از بین میبرن. میخوام اینو عرض کنم که در دوره بنی عباس ارتباطات بسیار نزدیک و دوستانی بین اون بعض مردان شمشیر و مردان قلمی که هست و اینا خلفای عباسی قشنگ میتونن کنترلش کنن، یعنی مردان شمشیر که اعراب هستن، فرماندهان نظامی اعراب، و مردان قلم ایرانی ها هستن. کل سیستم، شنوندگان عزیز، به دیوان ما میگیم دیوان سالاری، دیوان همون وزارت خونه است، الان آقای رئیس جمهوری که آقای دکتر پزشکیان میگه کابینه رو مشخص کن. کابینه میشه چند تا وزیر وزارتخونه است، اداره کل، سازمان کل، بخشداری، فرمانداری. این همون دیوانه. اعراب نمیتونستن این امپراتوری اسلام رو از دیوارهای چین تا اندلس اداره کنن. نیاز دارن به دبیران و طبقه متفکر و روشنفکر و علمی ایران. پس این نیاز از طرف دیگه دانشمندان و اندیشمندان ایرانی هم برای اینکه بتونن فعالیت علمی فرهنگی خودشون دوباره ادامه بدن و رشد کنن، نیاز دارن به حمایت‌های حکومتی. پس این برقرار میشه. اما اون بحث عذرخواهی میکنم، ایرانیایی که عرض کردیم، چرا ایرانی ها اونقدر شیعه دوستن، آل علی رو دوست دارن، فرزندان فاطمه سلام الله علیها رو دوست دارن ایرانی ها همیشه؟ خب
اون بحث ها بذار ما تموم بکنیم بعد بحث شیعه.
چشم، من موافقم.
اگر اجازه هر
خواهش میکنم
من صحبت
خواهش ممنون.
خب من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر اسکندری باید عرض کنم که ما بحث بنی عباس را که خب عرض کردم خدمتون، به قول معروف توسط ایرانی ها شکل گرفت، لذا اینجاست که از تجارب ایرانی ها تو بحث اداره کشور استفاده میکنن و حتی پایتختی که خب بنی امیه در غرب جهان اسلام یعنی شام دمشق داشت، خب منتقل میکنن به بغداد و بغداد را من عرض کردم و چه تصمیمش چی بود. خب اینجاست که ما بعد از صفاح نوبت به منصور میرسه. زمان منصور بغداد به نوعی بافت جمعیتیش بیشتر بافت جمعیتی ایرانی ها هستن. من یک کتابی دارم در رابطه با نوروز و مهرگان در قرون نخستین اسلامی که اصلا چرا مثلا نوروز و مهرگان در قرون نخستین حفظ شد، احیا شد. به نوعی اگر بنی امیه فقط و فقط نوروز و مهرگان ما را به خاطر هدیه و به خراجی که به هر حال زمان نوروز به قول معروف سیفی یا اول تابستان بایستی خراج می‌گرفتن بهش اهمیت دادن، یا مهرگان را فقط به خاطر اینکه به قول ایرانی‌ها رسم داشتن که در مهرگان و در نوروز هدیه بدن به خلفا، به این خاطر مقاله علمی پژوهشی هم در همین زمینه دارم که نقش هدیه و خراج در ماندگاری نوروز و مهرگان، بنی امیه بیشتر نگاه اقتصادی داشتن. همون فرمایشی که آقای اسکندری ها فرمودن، نگاه تجاری و اقتصادی است. و اما بیام دور بنی عباس. شما وقتی که میاد دور بنی عباس در بغداد، مراسم نوروز عین مدائن برگزار میشه، یعنی عین دوره ساسانیان آتش افروزی میکنن، مراسم آبپاشی میکنن و خلفای عباسی بارعام میدن. خب حالا عرض کردم خلفای عباسی مدیون کیا هستن؟ مدیون بزرگان ایرانی هستن، مدیون وزرا ایرانی هستن. خب ما میدونید خاندان برمکی به عنوان وزرای ایران در عصر اول عباسی جز سرامدان به نوعی وزیران هستند، درباریان هستند، اهل قلم هستند، اهل اندیشه هستند و اینها خدمت بزرگی هم به اسلام کرده هم به ایران. و یکی از دلایل ماندگاری یه سنت های ایرانی که من عرض کردم دیوان سالاری ایرانی است همین خاندان برمکی، خالد برمکی، بعد یحیی برمکی، بعد فضل و جعفر برمکی. خب اینجاست که به نوعی ما حالا لفظ اتابک رو اگرچه ما تو دور سلجوقی به کار میبریم، به نظر من اینها اتابک یعنی به نوعی مربی خلفای عباسی هن. منصور توسط خالد برمکی پرورش پیدا میکنه.
لعلن یه جورایی بله.
یا بعدن هارون توسط یحیی برمکی، مأمون توسط فضل هست و نهایتاً خیلی دوسته به قول معروف جعفر و فضل هستش و با اونها بزرگ میشه، و بعدن خود مأمون توسط سهل، فضل ابن سهل هست، خاندان سهل هستن. ما دو تا خاندان معروف داریم، یکی خاندان برمکی، یکی خاندان سهل،
یعنی تربیت شده دانشمندان
ایرانی هستن. خب یه نکته‌ای که هست من میخوام اینو عرض کنم، من باز برمیگردم به اون نهضت شعوبیه و اون مطلب رو من به خوانندگان، به شنوندگان عزیزم اینو عرض کنم که اون نهضت شعوبیه را شما تو قرن‌های نخستین باید خیلی جدی بگیرید که چه نقشی داشتن، و اون به نظر من یکی از عوامل اصلی ماندگاری سنت‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی همین نهضت شعوبیه بود. که حالا همین نهضت شعوبیه عرض کردم تو شاخه‌های مختلف بودن، و همین خاندان برمکی و خاندان سل اون فعالیت‌هایی که انجام میدن در قالب همون نهضت شعوبیه برای ماندگاری سنت‌های ایرانی هستن.
آقای دکتر ببخشید، اون جنبش‌ها و نهضت‌های ملی‌گرایانه که در دوره بنی امیه هست وارد بنی عباس دیگه نمیشه، درست یا میشه؟
ببینید، ما در دوره بنی امیه کلن ایرانی ها به دنبال احیای قدرت هن. و نهایتاً در زاب کوچک وقتی که ابو مسلم خراسانی شکست میده مروان را، ایرانی ها قدرت دارن و دیگه قدرت در دست ایرانی هاست، ولی مشروعیت ندارن. حالا برای مشروعیت باید چیکار کنن؟ به دنبال کسی هستند که این مورد پذیرش دین اسلامه. خب لذا اول ابو سلمه خلدان پیکی را میفرسته برای امام جعفر صادق، آقا ما قدرت را به دست گرفتیم، شما تشریف بیارید برای خلافت. امام جعفر صادق قبول نمی کنه، دلیلم داشت. بعدم میرن دنبال صفا، دنبال منصور. خب منصور و صفا خب میدونی نواده عباس هن. عباس یه عموی پیغمبره از بنی هاشمه، لذا اینجاست که این قدرت را حالا ایرانی ها دارن، مشروعیت را هم عباسیان به اونها میدن، و اینجاست که بنای قدرت و حکومت در دست ایرانی ها میفته.
اصلا با شعار الرضا من آل محمد
بالا قدرت را به دست میفته. حالا من اینو میخوام عرض کنم، ببینید در اینجا اگر دقت داشته باشید، من یه نکته رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ما نقش زنان ایرانی رو هم در حفظ هویت ایرانی و سنت‌های ایرانی نباید نادیده بگیریم. ببینید حتی کتابی نوشته میشه بعد وصف زن ایرانی به عربی، ایرانی ها می نویسن، یعنی یه نوع جنگ نرم هم اینجا هست، اتفاق میفته. عرب ها رو تشویق میکنن در تزویج و ازدواج با زنان ایران. وقتی که این اشراف عرب با زنان ایرانی ازدواج میکنن، این زن ایرانی، این دختر ایرانی سفیر فرهنگ ایرانه. و من همیشه تو گفته هم میگم یکی از دلایل ماندگاری سنت‌های ایرانی همین زنان ایرانی‌ها بودن، که اینا وقتی که می‌رفتن تو دربار عباسی تو ازدواج می‌کردن با اشراف عرب، سنت‌های ایرانی را در میان عرب‌ها احیا می‌کردن و نهایتاً باعث ماندگاری این سنت‌های ایرانی می‌شد.
آی دکتر ذهن منو بردی در رابطه با بحث نقش زن ایرانی به داستان مادر مأمون. یک زن ببینید صحبه. امین برادر مأمون یک عرب بسیار ناسیونالیست و ضد ایرانی، و هرچی سردار شیوخ عرب ضد ایرانیان دور امین جمع شدن. اما مادر معمول که زن ایرانی هارونه میبینه اوضاع خیلی ناجوره و اگر این سر کار بیاد ببین، یعنی میخوام بگم زنی که حتی ازدواج کرده رفته و اینا فقط به امورات معمول یک خانوم نمیپردازه، بلکه هنوز اندیشه ایرانی رو داره و در اواخر عمر هارون، هارون رو راضی میکنه که تن بده به چی؟ به جانشینی مأمون. یک امر بسیار نادر، خلیفه ای از مادر ایرانی، خلیفه از مادر ایرانی بفهم.
آیه دکتر، چون ما مخاطبانمون از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 با ما در ارتباط هستن و معمولا سوالاتشون رو، دغدغه هاشون رو مطرح میکنن و گاهن هم نقدهای خیلی تندی هم متوجه ما و برنامه هامون و محتوامون میکنن. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه این هستش که چقدر حالا این عرب ها در واقع داشتن به ایرانیان فشار می آوردن و در پیوند با همین سوال خود منم هست، چقدر این زنانی که فرمودید در واقع تحت شرایط اختیار و تحت شرایط آزاد به این عقد و ازدواج ها در می اومدن، احیانا فشارهایی بوده، منابع تاریخی چی میگه و به هر حال از این منظر هم بهش بپردازید.
ببینید، در زمانی که ایران خب مورد، حالا شاید کلمه یورش خوب نباشه، ولی خب به هر حال مورد حمله قرار میگیره، خب وقتی که به نوعی اگر ایرانی ها به هر حال مسلمان نمی شدن، تسلیم نمی شدن، خب به عنوان به هر حال اسیر، کنیز توسط عرب به هر حال دستگیر می شدند و خب ما در تاریخ خب شاهد این مسائل هستیم که خب وقتی که خب شما می دونید یک اسیر، یک کنیز، خب نگاهش نگاه خوبی نیست نسبت به اون کسی که به هر حال او را به اسارت گرفته است. ولی ما در چه دوره‌ای داریم صحبت می‌کنیم؟ ما در دوره بنی عباس داریم صحبت
می‌کنیم. دیگه تموم شد،
دیگه اون دوره تموم شد. ما تاریخ را باید به زمانش خیلی دقت داشته باشیم. چه زمانی است؟ ما الان زمانی را داریم صحبت می‌کنیم که تقریبا 150 الی 200 سال از اسلام گذشته است. دیگه اون ایرانی که به قول معروف مورد هجوم قرار گرفته و به قول معروف زن ایرانی اسیر میشه دیگه نیست اینجا. دیگه حالا اون سیاست مداران ایرانی هستن و انقدر خاندان برمکی قدرت میگیرن که حتی آتش را میبرن در خانه کعبه. لذا خیلی ها میگن که اینا اصلا میخوان همون زرتشتی را بار دیگر احیا کنن و یکی از دلایلی که خاندان برمکی منقرض شدن همین افزایش قدرتشون بیش از حد و کلن اومدن تمام سنت‌های ایرانی را احیا کردن. آقای دکتر اشاره کردم به زبیده
مخالفتی با اسلام نداشتن خاندان برمکی،
نداشتن، یک جنگ
حسادت عربی داشتن بر علیه اینا.
ببینید حتی مثلا شما میبینید مادر مأمون که ایرانی هست بارعام میده، همین جرجیس ابن بختیشور که بله. فرمودید که ایشون برای پزشکی از جنوب شاپور اومده رفته در دربار عباسیان، ایشون روز نوروز هدیه میده به مادر مأمون.
مأمون دقیقاً
بارعام میدن و اینجاست که خب
یعنی خیلی نرم سنت های ایرانی رو دارن دوباره بله. زنده میکنن.
بعد از این ما میبینیم که حتی جدال بین امین و مأمون، یعنی جدال بین عرب و ایرانه، فرهنگ ایرانی با فرهنگ عربه، و پیروزی مأمون پیروزی ایرانه. حسن ابن سهل، اینا دوتا برادر بودن خاندان سهل، که حسن دختر خودش را میده به مأمون و فضل ابن سهل این وزیر مأمونه. حتی پایتخت را از بغداد به کجا میبرن؟ به مرو، به خراسان میبرن. ببینید چقدر یه قدرت ایرانی هست. و همین جاست که علیه ایرانی ها یک جبهه عربی شکل میگیره و نهایتاً وقتی که این جبهه شکل گرفت ما میبینیم که مأمون نهایتاً ناچار فضل را بکشه و بعد از اینکه فضل را کشت مأمون میره بغداد و نهایتاً شما میبینید که یکی از سرداران مأمون به نام طاهر ذوالیمینین میاد و در خراسان اعلام استقلال میکنه و اولین حکومت مستقل ایرانی را تشکیل میده و در خطبه نام مأمون را نمیآورد که بعداً کشته میشه و اینجاست که او دو قرن دیگه تموم میشه، اینجا دیگه فعالیت های سیاسی ایرانی ها آغاز میشه.
آقای دکتر یه پرانتز عذرخواهی میکنم در جهت تکمیل و تایید فرمایشات استاد ارجمند جناب آقای اشرفی عزیز، بحث این که فرمودند ما اسلام رو پذیرفتیم ولی نه اینکه عرب رو نپذیرفتیم، عرب ناسیونالیسم رو یا پان عربیسم بنی امیه و اموی رو ما نپذیرفتیم. و شما نگاه کنید در بعد از بنی امیه اینقدر ایرانی ها عاشق اسلام میشن و اینقدر اینا هوادار اون محتویات اسلام ناب محمدی و کلام وحی میشن که مأمون که خود از مادری، یعنی باید بگیم میخوام یک اصطلاح را ارزش شازه دردشی بگم، مأمون ملعون، چون شهادت امام رضا علیه السلام را هم داشتیم. مأمون با این که از طرف ایرانی ها شاید اصلا تهدید شاید نداشته و اینا به خاطر حمایت اونا از مأمون، اما اینقدر ایرانی ها طرفدار امام رضا علیه السلام میشن و قدرت امام رضا علیه السلام توسط پشتیبانی ایرانیان زیاد میشه که مأمون میاد و امام رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونه. یعنی میخوام بگم ببینید ایرانی ها پس دیگه در زمان بنی عباس اسلام رو، اسلام محمدی، اسلام آل علی رو پذیرفتن و دارن برنامه ریزی میکنن، یعنی برنامه دارن، سیاست دارن، آرزویی که در زمان آل بویه محقق نشد و 900 سال ما ایرانیان شیعه آرزو به دل موندیم تا در سال 907 هجری قمری در دوره صفویان اولین حکومت شیعی رو تشکیل دادیم، حکومتی که منتظر بودیم ببینیم اسلامی که توسط آل علی اداره میشه به چه شکله، و تونستیم بعد از اون، از بین رفتن خلفای عباسی توسط هلاکوخان مغول، این فرصت پیش میاد، 200 سال دیگه مبارزه میکنیم تا در سال 907 به پیروزی. یعنی میخوام بگم که چندین بار فرصت بود، اگر ایرانی ها اسلام رو نمیپذیرفتن میتونستن دوباره برگردن حکومت تشکیل بدن. در دوران آل بویه خلیفه عباسی اسیره، یعنی در یک اتاق قرار داده، هیچ کاری نمیتونه بکنه و از اون مهر انگشترش سلاطین آل بویه، شاهان آل بویه استفاده میکنن. فقط یه نفر رو از بنی عباس گذاشتن اونجا به عنوان خلیفه. یعنی ایرانی ها از جان دل اسلام محمدی رو پذیرفتند.
سپاسگزارم و ممنون از هر دو مهمان گرامی که هر دو با انرژی فراوان بحثاشون رو دنبال میکنن. یک بخشی آماده شده در رابطه با کتاب سرزمین جاوید، این رو بشنویم، باز برمیگردیم در بخش پایانی در خدمتون هستیم.
کتاب سرزمین جاوید. تا وقتی که سواران به ارتش داریوش نرسیده بودند چیزی نمی گفتند و صدایی از دهانشان خارج نمی شد، اما بعد از اینکه به منجنیخ‌ها رسیدند از حلقوم آنها صدای غرشی خارج شد. ایرانیان و یونانیان آن صدا را مانند صدای درندگانی می شنیدن که وقتی به طعمه می رسن می قرن. وقتی سواران سیت به منجنیخ ها رسیدن با گرز و تبر آنها را که منجنیخ های کوچک بود در هم شکستن و سنگ اندازان را کنار